پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نماینده سازمان ملل نسبت به کشتار غیر نظامیان در سوریه هشدار داد. وزرای خارجه ایران و روسیه بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. پارلمان عراق گزارش مربوط به سقوط موصل را برای پیگیری قانونی به قوه قضاییه فرستاد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. استفان اوبرایان نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه نسبت به کشتار غیر نظامیان در جنگ داخلی سوریه هشدار داده است. همزمان با سفر نماینده سازمان ملل به سوریه، حملات هوایی روز یکشنبه ارتش آن کشور در منطقه دوما در نزدیکی دمشق دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. استفان اوبرایان با اشاره به این حمله مرگبار شدیداً از بی‌توجهی به زندگی غیر نظامیان انتقاد کرد و خواهان توقف فوری چنین حملاتی شد. جنگ داخلی سوریه که 4 سال پیش شروع شد تا کنون بیش از 250,000 کشته و صدها هزار مجروح بر جای گذاشته است. نماینده سازمان ملل در پایان سفر 3 روزه‌اش به دمشق گفت جنگ داخلی سوریه نه تنها بر زندگی میلیون‌ها انسان تأثیر جدی می‌گذارد، بلکه ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند. محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هر دو وزیر خارجه نسبت به دخالت خارجی برای قبولاندن راه حلی جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. به دنبال توافق هسته‌ای میان تهران و گروه 5 به علاوه 1، تلاش ایران و روسیه برای پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه شدت یافته است. هفته گذشته وزیر خارجه روسیه با برخی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه ملاقات کرد و محمد جواد ظریف در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. نمایندگان پارلمان عراق با تایید گزارش مربوط به سقوط موصل این پرونده را برای پیگیری قانونی به قوه قضاییه فرستادند. در این گزارش که از طرف کمیته تحقیقاتی پارلمان تهیه شده، نوری المالکی نخست وزیر سابق و 35 تن از مقامات سیاسی و نظامی عراق در سقوط شهر موصل مقصر شناخته شدند. شهر موصل سال گذشته توسط گروه خلافت اسلامی تسخیر شد و آن گروه تاکنون توانسته بر کنترل کامل آن شهر ادامه دهد. با ارسال این پرونده به قوه قضاییه عراق، روند قانونی برای محاکمه نوری المالکی و دیگر مقامات دولت سابق آن کشور آغاز خواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران راه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. رهبر جمهوری اسلامی امروز در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور. ما این راه را بستیم، ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. پایان نقل قول. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت از جمله گفت نیت آمریکایی‌ها از همین توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست این بود که از این توافق راهی برای نفوذ در کشور پیدا کنند، اما ما این راه را بستیم.
اونها به خیال خودشون در این جریان توافق مذاکرات هسته‌ای و این توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول. نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو، نه حضور سیاسی اونها رو، نه نفوذ فرهنگی اونها رو. با همه توان مقابله خواهیم کرد.
آقای خامنه‌ای در حالی درباره بی تکلیف ماندن برجام در ایران میگوید که در روزهای گذشته گروه‌های تندرو مخالف توافق هسته‌ای بر لزوم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی تأکید و از دولت خواستار دادن لایحه‌ای به مجلس شدند. از جمله روز یکشنبه یک نماینده در صحن علنی مجلس گفت:
بر اساس اصل 77 قانون اساسی کلیه اسناد توافقنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
روز یکشنبه همچنین 201 نماینده در بیانیه‌ای خواستار تصویب برجام از سوی مجلس شدند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای حالت موجود را تشریح می‌کند و همزمان به دلواپسان پیام می‌دهد که نگران تغییر سیاست در قبال آمریکا نباشند.
آقای خامنه‌ای در واقع سخنان بسیار کلی مطرح می‌کنه که هیچ اختلالی در روند توافقنامه هسته‌ای ایجاد نمی‌کنه. الان فضای سیاسی ایران در رابطه با توافقنامه هسته‌ای تابعی از متغیری است که در آمریکا فعاله، یعنی بحث کنگره و اینکه اونها یا می‌توانن از خط نصاب سوم عبور بکنن که آقای اوباما نتونه به تو بکنه یا نه. حتی اینکه نمایندگان مجلس حالا مثلا بیش از 200 نفر نامه امضا می‌کنن که در مجلس باید بررسی بشه، این یه نوع سیاست عکس العملی در برابر فضای آمریکاست و نگرانی از اینکه در اونجا لغو بشه و در واقع ایران در موضع ضعف قرار بگیره. آقای خامنه‌ای هم که هنوز موضعی نگرفته که باید در مجلس تصویب بشه یا شورای عالی امنیت ملی، و تردیدی هم که ایجاد کرده هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، میگه هنوز نه در اینجا و نه در اونجا تصویب نشده، اما از سوی به نوعی میخواد به دلواپسان داخلی بگه که خطری متوجه ما نیست، خودشون رو از تک و تاز نیندازن و بگن که ما همچنان رو مواضعمون هستیم، و اینها همه در چارچوب یک سیاست کلی میگنجه که آقای خامنه‌ای و طیف امنیتی نظامی متکی به ایشون دنبال میکنه، و اون این هست که مذاکرات ایران و آمریکا رو صرفاً در چارچوب مسئله هسته‌ای قرار بده و نه بیشتر، و تاکید بکنه که ما همچنان تنش‌هامون و تضادهامون رو با آمریکا داریم، و این هم به این دلیل هست که خب هم عقب نشینی هایی رو که نسبت به سیاست های گذشته هست به نوعی پنهان بکنن، و همین که از گفتار مشروعیت بخش حکومت که متکی است بر دشمن ستیزی و آمریکا ستیزی و توطئه محوری و تحت این گفتار هست که دیگران رو از صحنه حذف میکنن یا تصور میکنن در منطقه نفوذی میتونن بر این اساس داشته باشن دفاع بکنن.
در این میان تندروها در آمریکا هم بیکار ننشسته و تلاش دارن مانع تصویب نهایی توافق هسته‌ای شوند. از جمله دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیون NBC آمریکا تصویری تهدیدکننده از ایران ترسیم کرد و از جمله گفت:
They are going to be such a wealthy, such a powerful nation.
آنها به ملتی ثروتمند و پرقدرت تبدیل خواهند شد و به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهند یافت. آنها به بخشی از جهان که برایتان قابل تصور نیست دست اندازی خواهند کرد، و من فکر می‌کنم این فرایند به هولوکاست هسته‌ای بیانجامد. می‌خواهم بگویم کسانی مانند کری و دوستانش که برای رسیدن به این توافق مذاکره کردند فاقد صلاحیت لازم هستند.
در این میان فرماندهان سپاه در واکنش به خواستای بیش از 200 نماینده مجلس مبنی بر برگزاری رزمایش موشکی اعلام کردند که رزمایش را در وقت مقتضی انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه در حاشیه پنجمین همایش اندیشه و قلم ارتش در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست دانشجویان از ستاد کل نیروهای مسلح برای برگزاری رزمایش موشکی گفت: رزمایش‌های نیروهای مسلح بر اساس برنامه‌ریزی سالیانه صورت می‌گیرد و بدون تردید در وقت مقتضی این رزمایش‌ها انجام خواهد شد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
عدم اظهار نظر قطعی آیت الله خامنه‌ای در مورد توافق، به نظر بنده خطر بزرگی هست برای ایشون، و تا موقعی که ایشون نظر قطعی به طور قطعی و 100% اعلام نکنن، به نظر ما برای ایشون خطر بزرگی هست که توی همون لیز بخورن، یا که فرمان ماشینشون در بره، یا که هر چیز دیگه پیش بیاد. ایشون برای نجات جون خودش باید نظر قطعیش بده، یا بله یا خیر، سفت و سخت. این برای ایشون یه بیمه هست، بیمه عمر.
جناب آقای روحانی خسته نباشید. می‌خواستم معبد بفهمید بعد از توافق رسیدن انرژی هسته‌ای مردم احساس راحتی میکنن و فکر نمیکنم دوره بعدی به شما رأی بدم. خواستم یک پیشنهاد بدم به همراهان ایرانی. فکر میکنم اگه بریم سوریه، یعنی من خودم میگم، یا کشورهای یمن، وضعیت مالیمون از اینی که تو ایران هست بهتر شه، چون این دلارایی که بلوکه شده برگرده ایران، فکر میکنم اول بره اونجا. پس پیشنهاد میکنم اگر بریم اونجا، فکر میکنم وضع مالیمون بهتر بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه مطبوعاتی خود صدور حکم بدوی پرونده سعید مرتضوی را تایید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت سعید مرتضوی در مواردی به حبس و رد مال محکوم و در مواردی تبرئه شده است. پروانه وحید منش.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته 25 مرداد ماه در 83 نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران صدور حکم بدوی پرونده سعید مرتضوی را تایید کرد و گفت حکم این پرونده صادر شده اما هنوز به دست وی نرسیده است. محسنی اژه‌ای از ورود به جزئیات حکم به دلیل عدم قطعی بودن آن خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محسنی اژه‌ای افزود آقای مرتضوی در برخی از اتهامات تبرئه شده است اما در مواردی به حبس و رد مال محکوم شده است. او این احکام صادره را درباره پرونده‌هایی عنوان کرد که پیشتر به دادگاه رفته بود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در واکنش به سخنان محسنی اژه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت 25 مرداد برای ابلاغ حکم به شعبه 14 مراجعه کردم که گفتن هنوز حکمی صادر نشده است و من دادگاه را ترک کردم. سعید مرتضوی در ادامه به خبرنگار تسنیم گفت بعد از آن شنیدم که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شدم. مرتضوی درباره جزئیات احتمالی حکم صادر شده گفت اینکه حبس و رد مال را اعلام کردن یکیست و مربوط به پرونده تامین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. سعید مرتضوی در ادامه گفت از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش در نظر بگیرند. در آبان ماه سال 1393 دیوان عالی کشور حکم قضایی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در ارتباط با پرونده مرگ معترضان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق این حکم سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم و 5 سال از احراز مشاغل دولتی منع شد. وی همچنین به پرداخت 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. از دیگر اتهامات سعید مرتضوی در رابطه با پرونده کهریزک مشارکت در بازداشت غیرقانونی و همچنین معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع عنوان شده است. بر پایه گزارش برخی از رسانه‌ها در دادگاه‌های اخیر به شکایتی مربوط به پرونده محسن روح‌الامینی، یکی از کشته شدگان پرونده کهریزک نیز رسیدگی شده است. محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرست جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و بر اثر شکنجه و فشار عصبی جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند. همچنین سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی، پس از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در 13 آذر ماه سال 1392 به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم شد. امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سوء استفاده از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و اعطای هدیه به مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد و رسانه‌ها از جمله تخلفاتی است که در گزارش مجلس به آن اشاره شده بود.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک تریلر دیگر ایرانی که عازم مرز بود شامگاه گذشته در داخل خاک ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا و رسانه‌های ترکیه این تریلر از شهر قازیانتپه به سمت ایران در حرکت بود که در محدوده مرزی داغ و بایزید با ککتل مولوتوف به آن حمله شد. در هفته‌های اخیر حمله به کامیون‌ها و اتوبوس روزهای مسافربری ایرانی در مناطق مرزی ترکیه افزایش یافته است. فشرده خبرها 17:30 ایران.